آیا چیزی بحث می شود که آیا قاعده و ضابطه دارد؟ این در حقیقت به معنی این است که آیا این شیء وجود عینی دارد یا وجود عینی ندارد و وجود اعتباری دارد. و الا محال است که یک شیء وجود عینی داشته باشد و دارای یک سلسله قواعد و قوانین و ضوابطی که حاکم بر او باشد نباشد. پس بنابراین این بحث جامعه و سنت که آیا جامعه سنت و ضابطه دارد یا ندارد باز از توابع بحث گذشته است که آیا جامعه وجود عینی دارد یا ندارد. اگر گفتیم جامعه هیچ وجود عینی ندارد و جامعه جز مجموع افراد چیزی نیست، واقعیتی ندارد، پس قاعده و ضابطه هم ندارد. اگر گفتیم جامعه مجموع افرادی است که یک سلسله روابطی از قبیل روابط ماشینی و مکانیکی بر جامعه حکم فرماست، اون وقت جامعه دارای یک سلسله قواعد و قوانین هست، اما از نوع قواعد و قوانین مکانیکی و ماشینی که در رابطه اجزا با یک دیگر خلاصه می شود. یعنی قوانینی که این قوانین محصول ارتباط اجزا است با یک دیگر، همون قوانین ارتباطات است نه چیز دیگر. و اما اگر اون دو نظریه دیگر را پذیرفتیم، مبنی بر این که جامعه وجود عینی دارد و در حقیقت یک حیاتی به نام حیات اجتماعی وجود دارد، قهرن حیات اجتماعی دارای یک سلسله قواعد و ضوابط و قوانین. پس معلوم شد که مسئله جامعه و سنت داشتن یا سنت نداشتن تابع اون مسئله است که جامعه وجود عینی دارد یا وجود عینی ندارد. اینجا بعضی مسائل که مربوط به این مطلب می شود اینجا عرض می کنیم. یکی از این مسائل این است که اگر جامعه عینیت و نوعی وحدت داشته باشد، لازمه اش این است که بر جامعه قواعد و سنن حاکم باشد. و اگر بر جامعه قواعد و سنن و ضوابط حکم فرما باشد، نوعی سرنوشت مشترک بر افراد حاکم خواهد بود. افراد در جامعه دارای یک وضع مشترک و تا حدود زیادی دارای سرنوشت پیوسته و مشترک هستند. یعنی نمی توانند سرنوشتهای افراد، حساب افراد و سرنوشت افراد از یک دیگر صد درصد مجزا باشد و بی ارتباط باشد و بی رابطه باشد. حالا ما میخواییم ببینیم که نظر علما درباره این مطلب چی؟ میشود گفت که امروز این به صورت یک اصل مسلم شناخته شده که جامعه قاعده و ضابطه دارد و بنابراین
بسیاری چیزها که در نظر ما اینها یک سلسله امور تصادفی جلوه می کنند، در واقع تصادف نیست. ببینید، مقصود این که در واقع تصادف نیست، البته به یک معنا اصلاً در عالم تصادف وجود ندارد. هر چرا که ما فکر میکنیم یک وجود تصادفی دارد، این اگر با یک نظر وسیع‌تر و یک نظر دقیق‌تر ملاحظه بشود، او تصادف نیست، یک ضرورت است. تصادف در جایی گفته می شود که ضرورتی حاکم نباشد. مثلا مثال عرض می کنم، اگر یک کسی خودش از بالای این ساختمان پرت بکند، آیا کسی می گوید که این آدم خودش از روی این ساختمان پرت کرد ولی تصادفاً به زمین افتاد، تصادفاً به زمین خورد و دستش پاش سرش شکست؟ این دیگه تصادف نیست. آدم اگر از یک ساختمان 5 طبقه خودش رو پرت بکند، ضرورت ایجاب میکند به این که او صدمه ببیند، و اگر احیاناً صدمه نبیند، اونجا جایی این است که کسی بگوید تصادفاً. هیچ جاش هم نشکر و الا افتادن از بالای یک ساختمان ضرورت ایجاد می کند صدمه خوردن را. ولی اگر شما بگویید از در این دانشکده رفتم بیرون، تصادفاً از این طرف که من می رفتم می خواستم دنبال تاکسی می گشتم، می خواستم که سوارشم برم، تصادفاً برادرم هم از اینجا با ماشینش میگذشت، من سوار کرد برد. اینجا درسته. یعنی در این جور موارد ما میگیم تصادف. ولی با نظر وسیع علمی و فلسفی، این هم در واقع تصادف نیست. این هم یک ضرورت است. همچنان که از روی پشت بام پرد شدن و سقوط به زمین ضرورت است، از در دانشکده بیرون رفتن و ملاقات با برادر در این لحظه خاص ضرورت است. شما وقتی میگید تصادف، خودتون رو فقط در نظر میگیرید و شرایط رفتن خودتون رو در نظر میگیرید. یعنی فکر میکنید از نظر شما و رفتن شما ضرورت نیست که برادرتون ملاقات بکنه. این راست، از این نظرم تصادف است. ولی این تنها شما نیستید در عالم، مجموع شرایط دیگری هم هست. اگر مجموع علل و شرایطی که منتهی شده است به بیرون رفتن شما از دانشکده و مجموع علل و شرایطی که منتهی شده است به این که اون برادر شما در اون لحظه معین در مقابل در دانشکده باشد، اینها همه رو با یک دیگر در نظر بگیریم، یعنی با یک نظر وسیع و جامع و کلی در نظر بگیریم، میبینیم که اینجا دیگه تصادف در کار. حالا در باب جامعه وقتی که ما میگیم تصادف در کار نیست، به این معنای فلسفی نمیخوایم بگیم تصادف در کار نیست، بیش از این میخوایم بگیم تصادف در کار نیست. یعنی میخوایم بگیم که در جامعه یک علل کلی بر جامعه حکم فرماست که این علل کلی یک حوادث جزئی هم به وجود میآورند. اگر کسی اون علل جزئی و حوادث جزئی را نظرش محدود کند و اون حادثه جزئی را فقط ببیند، خیال می‌کند که پدیده یک پدیده اجتماعی، یک جریان در جامعه تصادفاً به وجود آمده. ولی اگر نظر خودش را وسیع بکند در جامعه یک سلسله علل کلی میبیند، سنن میبیند، قواعد میبیند، ضوابط میبیند، بعد دیگه این حادثه در جامعه تصادف نبوده، معلول اون علل کلی بوده. در اینجا حالا یک دو قسمت عبارت هست، عبارتی هست از مونتسکیو. این عبارت ها را برای شما میخوانم و خونم. ببینید آقا، گفتیم که معنی این که جامعه سنن و سنت ها دارد این است که جامعه وجود عینی دارد. اینو به تعبیر دیگر هم میتونیم بگیم جامعه از خود طبیعت دارد، جامعه از خود شخصیت دارد. تنها افراد نیستن که شخصیت دارن، جامعه هم شخصیت دارن. در میان علمای اسلامی، فیلسوفان اسلامی، اون کسی که با زبان علمی و فلسفی و به تعبیر دیگر جامعه شناسی روی این مطلب تکیه کرد که جامعه طبیعت دارد، جامعه شخصیت دارد، بر جامعه قواعد و ضوابط حکم فرماست، عبدالرحمن ابن خلدون معروف به ابن خلدون که تاریخی نوشته به نام العبر و مقدمه‌ای بر اون تاریخ نوشته است که به نام مقدمه ابن خلدون معروف است. تاریخش صرفاً تاریخ است، فهمو سبک قدیمی، یعنی وقایع نگاری و ارزش زیادی هم ندارد. نسبت به کتاب‌های دیگری که در همون زمینه نوشته شده است، خود اون کتابش ارزش زیادی ندارد. ولی مقدمه‌ای که بر اون کتاب تاریخ نوشته است، در اون مقدمه خواسته است برای تاریخ فلسفه ذکر کنند و خواسته است که برای جامعه بشری ضوابط و قواعد ذکر کنند. این کتاب مقدمه ابن خلدون از این نظر، یعنی از نظر جامعه شناسی و از نظر فلسفی، یکی از کتابهای نفیس جهان به شمار رفته است و در چند سال پیش هم به زبان فارسی ترجمه شده است، در دو جلد ترجمه شده است. من اگرچه ترجمه اش رو نخوندم ولی میدونم که ترجمه شده است. کسی هم ترجمه کرده که معروف است، یعنی معروف بود که زبان عربی را میداند و بر زبان عربی و ادبیات فارسی هر دو وارد است. ابن خلدون باید گفت اولین فردی است که جامعه شناسی علمی و فلسفی را به زبان علمی و فلسفی پیریزی کرده است. ابن خلدون ظاهراً در قرن دهم هجری تونسی هم هست، اهل همین تونسی. در دنیای غرب پایه‌گذار جامعه شناسی علمی و فلسفی را در میان خودشون مونتسکیو می‌دانند. کتاب روح القوانین مونتسکیو و یک کتاب دیگری در سر عظمت و انحطاط تمدن روم نوشته است. این هر دو کتاب کتاب‌های بسیار نفیسی هست. روح القوانینش که به فارسی هم ترجمه شده است، اون دیگری هم به فارسی ترجمه شده است، کتاب قطور، کتاب بزرگی و کتاب قابل مطالعه. ریم العارون که یک جامعه شناس معاصر است، در کتاب مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی یکی از افرادی که در جامعه شناسی معرفی می کند مونتسکیو و به نظرم اول کسی که معرفی میکند مونتسکیو درباره او چنین میگوید: هدف او معقول گردانیدن تاریخ است. او میخواهد معنای داده تاریخی را درک کند. آری، داده تاریخی به صورت گوناگونی تقریبا بی انتهایی از رسوم، عادات، افکار، قوانین و نهادهای اجتماعی به وی عرضه می گردد. همین گوناگونی ظاهرا نامربوط است که نقطه آغاز تحقیق را تشکیل می دهد. در پایان تحقیق باید نظمی اندیشیده جانشین این گوناگونی نامربوط گردد. مونتسکیه درست مانند مارکس وبر میخواهد از داده های نامربوط بگذرد تا به نظم معقول برسد. آری، این مشی همانا مشی خاص جامعه شناس است. ببینید، میگوید هدف او معقول گردانیدن تاریخ است. معنای معقول گردانیدن تاریخ چیست؟ نه عقلانی بودن. عقلانی بودن معناش همین است، یعنی این یک ضابطه و قاعده دارد. پدیده های تاریخی قاعده و ضابطه دارد. مثلا اگر کسی نخواد درباره تاریخ به صورت معقول فکر بکند، میاد مثلا در میان مردم، ملت‌ها به رسومی، به عاداتی، به یه سلسله افکاری، آدابی، قوانینی پی میبرد. میگه مثلا فلان مردم در میان خودشون، رسمشون در غذا خوردن چنین است، رسمشون در ازدواج چنین است، در برخوردهای معاشرتی چنین است. بعد اگر بگیم آقا چطور شده این رسم، ولی یه ملت دیگر درست رسمشون برخلاف اون رسم است، رسمشون مثلا در برخورد بر ضد اون رسم است، در ازدواج بر ضد اون رسم است، قوانینی دارن بر ضد اون قوانین. خب اگر بگیم آقا چطور شده که این ملت چنین رسوم و عادات و قوانینی دارد با اون ملت دیگر اون چنین رسوم و قوانین و عاداتی، دیگه این دیگه دلیل نمیخواد، دیگه همین جوریه دیگه، تو دنیا که دیگه چیزش هیچ شرطی هیچی نیست، اینا دیگه همین جوری شده که این رسم را پیدا کنن، اونها همین جوری شده که اون رسم را پیدا کنن. دیگه نه، یه همچی چیزی نیست. این یه قاعده و ضابطه ای دارد. اینها در یک وضعی هستن که اون وضع ایجاب می کرده است اینها دارای چنین قوانین و آداب و رسومی باشند، و اونها در وضعی هست بوده اند و شرایطی که ایجاب می کرده اونها اونچنون باشند. بسیاری جریانهای نامربوط انسان در جامعه می بیند، در تاریخ می بیند، به نظرش یک حوادث نامربوط که نمی بایست می شود، که خود به خود این حادثه شده است. ولی جامعه شناس وقتی که به نظم معقول تاریخ برخورد کرد، میبینه او یک پدیده استثنایی و خود به خودی نیست، یک جریان بوده، یک قاعده بوده که ایجاب میکرده است اون چه که به نظر شما نامعقول میرسد در اون شرایط پدید بیاد. در اون کتابی که درباره سر عظمت انحطاط رومیان نوشته است، وقتی بخواد بگوید که حوادث اجتماعی تابع قوانینی، حوادث مشابه معلول علل متشابه است، میگوید تصادف بر جهان حکم فرمانی. به طنز میگوید این نقطه را میتوان از رومیان پرسید، زیرا آنان تا زمانی که برنامه‌ای در فرمان روایی داشتند با کامیابی‌های پیاپی قرین بودند، و چون برنامه‌ای دیگر در پیش گرفتند با ادبارهای پیاپی روبرو شدند. در هر نظام سلطنتی علتهای خواه اخلاقی و خواه جسمانی در کار است که نظام مذکور را به اعتلا می‌رساند، برقرار می‌دارد یا به سوی پرتگاه نابودی سوق می‌دهد. همه پیش آمدها تابع این علل‌اند و اگر تصادف یک نیرو و اگر تصادف یک نبرد رسید، یعنی علتی خواست دولتی را واژگون کرده باشد، یقیناً علتی کلی در کار بوده که موجب گردیده است تا دولت مذکور به دنبال یک نبرد از پا درآید. سخن کوتاه، روند اصلی است که موجب همه پیشامدهای جزئی، روند اصلی است که موجب همه پیشامدهای جزئی می شود. اینها پس به دنبال این هستند که این مسئله را به اصطلاح کشف کنند که جامعه یک روند کلی دارد، جریان کلی دارد، قاعده و ضابطه دارد و باید این قاعده و ضابطه را شناخت. همین جوری که عرض کردم، ما اگر نظریه اول از اون چهار نظریه را بپذیریم، جامعه قاعده و ضابطه ندارد. اگر نظریه دوم، نظریه ماشینی را بپذیریم، قاعده و ضابطه دارد ولی از نوع قواعد و ضوابط حاکم بر ماشین ها، یعنی قواعد مکانیکی. و اگر نظریه سوم و چهارم را بپذیریم، در جامعه قواعد و ضوابطی حاکم است نه از نوع قواعد و ضوابط مکانیکی و ماشینی، بلکه از نوع قواعد و ضوابط حاکم بر جندارها. یعنی ما جامعه را باید در حکم یک موجود زنده بدانیم با یک سلسله خواصی که در موجودهای زنده است. اما یک موجود زنده یا مخصوص به خود، اینجا ببینیم که در قرآن کریم درباره این موضوع آیا سخنی گفته شده؟ در قرآن کریم درباره این موضوع زیاد سخن گفته شده. در قرآن مکرر در دنبال حوادث تاریخی و قصص گذشتگان و تغییراتی که در وضع گذشتگان رخ داده است، این مطلب آمده است که این سنت خدا است. یا قبل از شما مردمی بودند و سننی بر آنها حاکم بود و اون سنن بر شما هم حاکم است. یعنی اگر شما در شرایط اونها قرار بگیرید، سرنوشتی مانند سرنوشت اونها خواهید داشت، چون قاعده و ضابطه یکی. آیات در این زمینه زیاد است. یکی اون آیه معروف سوره فاطر، ظاهرا از اون دو سوره قبل از یاسین، ظاهرا سوره فاطر است که می‌فرماید سنت الله فلن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت الله فلن تجد لسنت الله تحویلا. سنت خدا، سنت خدا تبدیل پذیر و تغییر پذیر نیست. یا اونجا که می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، مطلب رو به صورت یک قاعده ذکر می کنم. سرنوشت قومی عوض نمی شود مگر اون که اون قوم اون چرا که مربوط به خودشون هستند خودشون عوض کنند. در سوره بنی اسرائیل دو سه آیه پشت سر یک دیگر داریم که بسیار قابل توجه هست از این نظر، خصوص از این نظر. در اوایل سوره اسراء، اسراء هم میگن بنی اسرائیل میگن، سوره سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، اشاره میکند به تحولاتی که در تاریخ قوم یهود پیدا شد، یعنی اعتلا و انحطاطهایی که برای قوم یهود پیدا شد. ابتدا به وسیله موسی اینها، یعنی با آمدن موسی اینها اعتلا پیدا کردند، بعد دچار انحطاط شدند، اقوام خارجی بر اینها مسلط شد، ذلیل شدند، بار دیگر به عزت و اعتلا رسیدند، و برای بار دوم اینها به حدید ذلت نشستند. این مطلب را قرآن ذکر کرده، منحنی که انهونشون داده است، بالا رفتن باز پایین آمدن، باز بالا رفتن باز پایین آمدن، اینها را قرآن ذکر می کند. به صورتی ذکر می کند که می خواهد بیان بکند این بر اساس یک ضابطه زمینی. حالا آیات را براتون می خونم، ترجمه می کنم. بفرماید و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. در اون کتاب، ظاهرا مقصود یکی از کتب آسمانی، ما گفتیم، اطلاع دادیم، خبر دادیم به بنی اسرائیل، گفتیم شما دوبار در روی زمین فساد خواهید کرد، مفسد الارض خواهید و علو در زمین میکنید، طغیان میکنید، طغیان بزرگی. همین که نوبت اولین فساد و اولین طغیان شما برسد، ما در اون وقت بندگانی از خود قوی و نیرومند بر شما مبعوث خواهیم کرد و بر شما مسلط خواهیم کرد که دمار از روزگار شما برآورند. اذا جا وعد اولاهما، نوبت اولی که درست، یعنی فساد اول را که بکنید، فعتنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، مردمی را از خودمون که مردمی نیرومند قوی هستند بر شما مسلط می کنیم. اجاسو خلال دیار و کان بعدم مفعولا، اون چنان بر شما مسلط خواهند شد که در خلال زندگی شما و در درون زندگی شما نفوذ کنند. این وعده خدایی تخلق عظیم نیست.